70%. اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 5%. و اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم هم ماسک بزنه، احتمال ابتلا فقط 1.5%. پس ماسک بزنید.
ماسک من از تو محافظت می کند، ماسک تو از من محافظت می کند.
صبح شما بخیر هموطنان نازنینم، ایرانیان سربلند، صبور و نجیب، و آرزو میکنم که لحظه های شما قرین سلامت باشه. این آرزوی سلامتی همیشه به ویژه این روزها خیلی خیلی ارزشمنده. برای همدیگه انرژی خوب بفرستیم، آرزوی سلامت داشته باشیم و در کنار شیوه‌نامه های بهداشتی هم رعایت بکنیم. امروز اول شهریور ماه، روز پزشکه. این روز رو باز هم مجدداً تبریک عرض میکنم به همه پزشکان پرتلاشمون، و یکی از راه های قدردانی از پزشکان عزیزمون هم همین رعایت شیوه‌نامه های بهداشتیه. انشالله که بند نظر قرار بدیم. شما شنونده برنامه به زندگی سلام کن هستید از رادیو سلامت، برنامه صبحگاهی که بخش‌های مختلف و متنوعی داره. یکی از اون بخش‌ها رو در حالی که 31 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته به شما تقدیم می‌کنیم.
لیشمانیوز نوعی بیماری با عامل انگلی است که از گزش نوعی پشه به انسان منتقل می شود. دکتر آراس به دباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی و عضو هیئت علمی آجا.
یکی از بیماری های مشترک و قابل انتقال بین حیوان و انسان بیماری سالک یا لیشمانیوز هستش. بیماری سالک یا لیشمانیوز یکی از بیماری‌هایی هستش که در سطح کره زمین تعداد زیادی از افراد رو درگیر کرده و سالانه تعداد زیادی به مبتلایان این بیماری اضافه میشه. این بیماری در کشور ما هم به شکل بومی یا اندمیک از سالیان بسیار دور وجود داشته، به صورتی که در کتاب قانون در طب ابو علی سینا از اون به نام خیرونیه یاد میکنن و اون رو توصیف میکنه ابو علی سینا از نظر شکل زخم و غیره. خب این بیماری در کشور ما به دو شکل دیده میشه، یکی سالکی که معروف هست به سالک خشک یا نوع شهری، و یکی سالکی که معروف هست به سالک مرطوب یا نوع روستایی. در نوع شهری مخزن این بیماری انسان هستش و سگ هم به طور اتفاقی ممکنه که به این بیماری مبتلا بشه، و اگر پشه خاکی که ناقل این بیماری هستش انسان یا سگی رو که آلوده هستش نیش بزنه و بعد بره روی بدن انسان سالم بشینه و اون رو هم نیش بزنه، اون فرد به بیماری سالک مبتلا میشه.
لیشمانیوز بعد از مالاریا در علل مرگ با بیماری انگلی در رده دوم قرار دارد.
فرم دیگه از این بیماری که در بعضی از مناطق کشور ما به خصوص در منطقه اصفهان دیده میشه، فرم روستایی یا مرطوب هستش که در این فرم مخزن اون جوندگان هستن. جوندگانی مثل موشهای صحرایی یا ژربیلها، اینها میتونن مخزن بیماری باشن. باز به این صورت هستش که پشه خاکی وارد لانه موشا میشه، موشا رو نیش میزنه و بعد میاد روی بدن انسان میشینه و اون رو نیش میزنه و بعد در محل نیش زخمی ایجاد میشه که معروف هست به زخم سالک. علت این که این اسم سالک رو برای این بیماری انتخاب کردن این هستش که در زمانهای قدیم که خب حالا خیلی درمان داروی مناسبی برای این بیماری نمیشناختن، این زخم حدود یک سال طول میکشیده و برای همین بهش گفتن سالک، به معنی سال کوچک.
هیچ داروی مؤثر و یا واکسنی برای لیشمانیوز وجود ندارد و تنها راه پیشگیری جلوگیری از گزش پشه‌های خاکی است.
هفت و 35 دقیقه و برنامه به زندگی سلام کن که بخش های مختلف و متنوعی رو ما در این برنامه تقدیم شما میکنیم. یکی از اون بخش ها بخش پوشه است که فاطمه شهبازی عزیزم این بخش رو برای ما تأمین میکنن. سلام، صبح بخیر.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما خانم عزیزی، خدمت همه دوستان شنونده، خدمت همه پزشکان کشورمون، روزشون مبارک باشه.
بله، تبریک میگم بهشون.
انشالله تنشون سلامت باشه و همیشه در واقع مثل همیشه قبراق باشن و
بله، پرتوان
خدمت. ضمن اینکه امروز هم ظاهرا رئیس جمهور دیداری داره با تعدادی از پزشکان که بله، احتمالاً در این دیدار صحبت‌های جالبی رو خواهیم شنید در آینده. البته امیدوار هستیم که به نفع جامعه پزشکی باشه، ببیشه در شرایط فعلی که خیلی شرایط سخت رو پشت سر میذاره.
بله دقیقا.
اما من میخوام در این بخش با یکی از نخبگان کشورمون صحبت کنم، آقای دکتر تولایی. ایشون در چهارمین همایش بین‌المللی و 12مین کنگره ملی بیوتکنولوژی به عنوان چهره تأثیرگذار بر توسعه بیوتکنولوژی کشورمون انتخاب شدن، تقدیر شدن و جایزه زنده یاد دکتر کاظمی رو هم دریافت کردن.
بسیار هم عالی، به اتفاق میشه.
خشم.
از پوشه خبرهای سلامت تا تحلیل موشکافانه اخبار، پوشه. تحلیل اخبار سلامت با فاطمه شهبازی.
آقای دکتر محمود تولایی، استاد تمام پایه 33 دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، سفت 3 اختراع، سفت 11 ژن در بانک ژن جهانی، ایجاد 10 آزمایشگاه تخصصی در کارنامه ایشون دیده میشه. جناب آقای دکتر تولایی سلام، صبح بخیر.
برام عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم شهبازی و همه عوامل این برنامه و به همه شنوندگان صبحگاهی شما عرض تبریک دارم روز پزشک رو.
سپاسگزارم آقای دکتر. ما هم تبریک میگیم به شما جهت دریافت جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی. بفرمایید در خصوص این جایزه چی شد، به چه دلیلی انتخاب شدین؟ هرچند که ما به گوشه از سوابق شما اشاره کردیم، از جمله سفت 3 اختراع، سفت 11 ژن در بانک ژن جهانی، ایجاد 10 آزمایشگاه تخصصی. البته شما در حال حاضر دبیر کارگروه ایمنی زیست سازمان محیط زیست هم هستید. بفرمایید.
بله، اولا که من خودم رو یک نهال کوچکی در مزرعه علم و فناوری این سرزمین میدونم و خودم رو قابل این صحبت ها نمیدونم و این از منابع مناعت طبع هیئت داوران بوده. هر دو سالانه ای که کنگره بایوتکنولوژی در واقع ایران برگزار میشه که این دوره چهارمین همایش بین المللی و 12مین کنگره ملی بود،
بله،
یک جایزه ویژه‌ای به نام مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی پیش بینی شده که بر اساس در واقع بررسی های داوری یک نفر که دارای آثار اثر بخشی باشه، تأثیر گذار در توسعه بایوتکنولوژی باشه و همینطور دانشور جوان انتخاب میشه. در این مبنا هم یک فرایندی بوده، حالا اینطور که توضیح دادن در جلسه،
بله،
که به وسیله دانشگاه ها، انجمن های علمی و اساتید مختلف افرادی کاندید میشن، هیئت داوران آثار اینها رو مورد بررسی قرار میدن و افرادی رو انتخاب میکنن. خب من فکر میکنم که یکی از شاخصه های مهمی که در انتخاب این حبیر تأثیر داشته، یکی در واقع بود نگاه ملی و ایجاد زیر ساخت برای گسترش و فعالیت های حوزه بایوتکنولوژی، همکاری در واقع تدوین طرح تقسیم کار ملی در حوزه زیست فناوری که امروز در 80 دانشگاه کشور در حال اجراست، همینطور تحقیقات اثر بخش که فکر میکنم یکی از مصادیق مهمش برای تغییر ارائه خدمات تشخیص مبتنی بر ژنتیکی شهدای گمنام این سرزمین باشه و به هر حال هستند بسیار افرادی که قطعا از من اثر بخشترن و اینجا هم از مناعت طبع داوران تشکر میکنم.
انشالله که همیشه تنتون سلامت باشه و پرتوان. آقای دکتر تولایی، میشه گفت که سرکارتون حسابی با ژن هست. بارها در رادیو سلامت در خصوص تهیه بانک ژن با شما صحبت کردم، اما از اونجایی که امروز روز پزشک هست، میخوایم یک ارتباطی بین بیوتکنولوژی و علم پزشکی داشته باشیم. دویژه اینکه بحث ژن درمانی خیلی مطرح هست و دانشمندان و پزشکان امیدوار هستن که از طریق ژن درمانی بتونن برخی از بیماری ها رو درمان کنن، از جمله سرطان و حتی پارکینسون. الان در کشور ما چقدر از ژن درمانی استفاده میشه برای درمان برخی از بیماری ها و در اختیار گروه های پزشکی این علم؟
ببینید، حوزه ژنتیک از زمانی که بشر تونست در واقع ساختار ژنتیکی رو بشناسه و علل بروز صفات و بیماری ها رو در واقع و نقش و تاثیر ژن ها رو شناسایی بکنه، خب هر روز یک جلوه جدیدی از این علم ظاهر شده. همینطور که یک روزی ما با تولد کودکان ناهنجار فراوان مواجه بودیم، با معلولیت ها مواجه بودیم، اما بعد که شناختیم که عوامل مؤثر هر کدوم از این بیماری ها و یا اختلالات کدوم بخش ژن و چه عللی در فعال شدن این ژن یا خاموش شدن ژن تاثیرگذار هستن، امروز به وضعیت بهتری در سلامت و تولد کودکان و نوزادان رسیدیم. طبیعتا بیماری های صعب العلاج و پیچیده هم عمدتا در واقع با درمان های متداول پاسخ نمیدن و وابسته به اختصاصات ژنتیکی هر فرد هستن. مثلا در بیماری های قلبی عروقی، در بیماری های اعصاب و روان نورولوژیک، حتی در دیابت و بسیاری از موارد دیگه، یک درمان کلی و عمومی شاید حدود 40-45% بیشتر جواب نده. مفهومش اینه که هر فردی در پاسخ به هر نوع درمانی در واقع عکس العمل متفاوتی داره و این علتش ساختار ژنتیکی افراد.
پس سخت‌تر میکنه کارو آقای دکتر.
بله، ببینید، به همین جهت در واقع در آینده پیش رو با از شناخت شروع شد، امروز بشر قادر به ویرایش ژن شده و در واقع وقتی ما ژن‌های علت بروز یک اختلال یا ناهنجاری یا یک بیماری رو شناسایی می‌کنیم، گام بعد اینه که چگونه می‌توانیم در واقع این اختلال به وجود آمده در ساختار ژن رو اصلاح بکنیم.
درسته.
بنابراین پزشکی آینده از این پزشکی متداول در حال تحول به سمت پزشکی مولکولیه و ژن درمانی یکی از در واقع ابزارهای برجسته این
درمان در آینده است.
پزشکی است و این روش ها در واقع در سال 2017 تازه در دنیا در واقع اپروف شده برای تعداد کمی از بیماری ها ممکن شده، ولی
الان در کشور ما کاربردیه یا استفاده میشه؟
هزینه های این درمان ها امروز در حد میلیون دلاره. یعنی مثلا الان همین بیماری SMA که گاهی وقتا شنیده میشه، به شکل نادر ظاهر میشه در کودکانی و بعد برای درمانش مثلا میان خیرین جمع آوری میکنن، میگن مثلا 60 میلیارد تومان 50 میلیارد تومان تا بشه هزینه یک چنین درمان ایجاد کنه. مفهومش اینه که اینا هنوز در حد تجاری سازی و در دسترس پزشکان و جامعه قرار نگرفته و با این قیمت‌های در واقع زیادی که هست، خب امکان پذیر هنوز نشده. ولی تمام تلاش جامعه پزشکی و محققین حوزه بایوتکنولوژی و سلامت در تلاشند که همینطور که یک روزی توالی‌های ژن رو در حد مثلا چند صد هزار دلار باید هزینه میکردیم، امروز در حد هزار دلار رسیده، قطعا در واقع این پروسه های درمانی هم در من فکر میکنم 10 سال آینده پزشکی ما به سمت خیلی به سمت پزشکی.
پس آقای دکتر میشه گفت که در آینده میشه از تکنیک ژن درمانی استفاده کرد و در آینده این تکنیک به پزشکان اجازه میده که به جای استفاده از دارو یا جراحی از این روش استفاده کنن. و در پایان آقای دکتر، خب طی سالهای گذشته خیلی دنبال تهیه بانک ژن بودیم و حتی قرار بود که از طریق بانک ژن مجرمان شناسایی بشه و در واقع پزشکی قانونی خیلی دوست داشت که بتونه از این روش استفاده کنه، چرا که میتونه به پیشگیری از خیلی از جرایم کمک کنه. در این زمینه چقدر رشد کردیم؟
در این زمینه خوشبختانه کشور ما پیشرفت بسیار خوبی رو داشته در حوزه در واقع جمع‌آوری بانک ژنتیکی مجرمین. سازمان پزشکی قانونی در واقع همت خوبی رو به کار بسته و جمع کثیر رو کار کردن. مرکز جامعه ژنتیک نور هم برای مشاغل پرخطر، خلبانها، امدادگرها، خبرنگارها، کادرهای در واقع در معرض خطر ارائه خدمت میکنه و ما پیشرفتمون در این زمینه خوشبختانه بسیار خوب بوده.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمود تولایی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، دارنده جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی. بازم به شما تبریک میگیم آقای دکتر.
من یه دوبیتی رو جایی دیدم به مناسبت روز پزشک، امروز بخونم و ختم کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
چو بیمار از شفا سرمست گردد، طبیب از فرط شادی مست گردد. خدا شافی و این خود افتخاری که دستی با خدا هم دست کردن. خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا بند لایزار تا پاسدار جسم و روان بشر شدم. سوگند میخورم که در این ره به لطف حق با کیمیای دانش و اندیش زر شدم. روان پیامبران تحقیق و نشر علم شبت رای و همتم. بیمارها ردای سلامت به تن کنند در سایه سار دانش و عشق و محبتم.
سوگند می‌خورم.
می‌خورم که شبم رازدار خلق، سنگ صبور و محرم بیمار خود شبم. فائق شبم به رنج و کنم درد را دوا، درد آشنا و همدم بیمار خود شبم.
سوگند می‌خورم. پند میخورم که شبم قدردان و را سوگند میخورم که شبم قدردان و را زن رو که این طریق سفر روی روشنی باید شبم درخت پر از بار و سر بزیر دائم که سر فرازی من در فروتنیست باید شبم درخت پر از بار و سر بزیر دائم که سر فرازی من در فروتنیست سوگند میخورم سوگند میخورم سوگند میخورم سوگند میخورم
صبح شما بخیر باشه. باز هم روز پزشک رو به همه پزشکان پرتلاشمون تبریک عرض میکنم، پزشکانی که در این روزها مخصوصا در بیماری کرونا از خانواده بیمار به بالینش نزدیکترن و لحظه هاشون رو کنار بیمارانشون میگذرونن.
امروز روز بزرگداشت ابو علی سینا و روز پزشک گرامی باد. ای پزشک مهربان جانت ز غم آزاد باد، در تمام زندگی جان و دل تو شاد باد، میکنی درمان درد و مینهی مرهم به زخم، درد و زخم از تو به دور و خانه از آباد باد.
متشکریم از شما آقا مهران. رضاوندی از آذربایجان شرقی هم نوشتن روز بزرگداشت ابو علی سینا و روز پزشک رو تبریک میگم و از پزشکان ارجمند قدردانی میکنم.
روز پزشک رو به تمام پزشکان کشورم تبریک و تهنیت میگم. میخوام بگم که پزشکان از ما میخوان که سعی کنیم پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم تا اینکه بیمار نشیم و بیماری رو هم به جایی منتقل نکنیم. بهترین چیزیه که پزشکان از ما میخوان. من ازشون خیلی تشکر میکنم، خصوصا این دو ساله که خیلی زحمت کشیدن کادر درمان، و این روز بزرگ رو بهشون تبریک و تهنیت میگم.
متشکریم. آقا مجید اسدزاده از ارومیه هم نوشتن که روز پزشک رو خدمت تمام پزشکان وطنم به ویژه زحمتکشان شریف کادر درمان تبریک میگم و بر دستان پاکشان بوسه میزنم.
با عرض سلام قصدنم باشید، صبحتون بخیر باشه. روز بزرگداشت ابو علی سینا و روز پزشکی رو تبریک میگم. من از پزشکم توصیه‌ای که گرفتم، حتما مراقب سلامتی روح روان پزشکان باشیم دیگه. مهران رضاوندی هستم از آذربایجان شرقی.
متشکرم از همه شما دوستان بزرگواری که از طریق پیامک ها و تلفن ها با ما همراه بودید. خانم مرضیه مجیدالدین از شیراز هم برای ما پیامک دادن و گفتن که من بوسه میزنم بر دستان تمام پزشکان ارجمندی که در کنار بالین بیمارانشان تلاش میکنن. متشکرم از تک تک شما. امروز از این موضوع صحبت کردیم که بهترین و کاربردی ترین توصیه‌ای که شنیدید از پزشکان چی بوده. آقای دکتر کوهپایه‌زاده بحث رو برای ما و شما جمع‌بندی میکنن.
به نام خدا و سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان خوب برنامه. من جلیل کوهپایه‌زاده هستم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران. همونجوری که مستحضر هستید، این روزها که اواخر مرداد ماه هست و در ابتدای شهریور ماه، متاسفانه ویروس دلتا در سطح بین المللی، حالا در شرایط دیگری هم در سطح ملی، متاسفانه این روزها ابتلای فراوانی رو ایجاد کرده و شاید بیش از 80% از ویروس های درگردش دنیا در زمینه کووید رو این ویروس دلتا به خودش اختصاص داده. و از طرفی هم در کشور ما هم متاسفانه آمارهای در واقع رو به تزایدی داریم در زمینه افزایش رخداد و ابتلا به کووید و همچنین مرگ به دلیل در واقع این بیماری. خب اون چیزی که مردم خوب کشورمون باید بهش توجه بکنن که در بخش‌های مختلف هم ما بهش تاکید داشتیم، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اهم از شستشوی دست‌ها، استفاده از ماسک در کلیه مراکز به ویژه مراکز شلوغ و پرتردد و اساساً دوری از این مراکز حتی با وجود ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رفتن در مکان‌هایی که تهویه مناسب اگه سخت ما مسقف هست و مواردی از این دست از جمله فعالیت‌هایی است و نکاتی است که مردم عزیز باید بهش دقت بکنن و در سطح در واقع به ملی هم تلاش بر این هست که نظارت بر این پروتکل‌ها هر چه بیشتر افزایش پیدا بکنه با مشارکت مردم و سازمان‌های مربوطه و از طرفی هم واکسیناسیون از موضوعاتی است که این روزها باید در سطح ملی بیشتر بهش توجه بشه و الحمدلله هر روز می‌بینیم که شرایط حجم در واقع تزریق واکسن در سطح ملی برای گروه‌های سنی و گروه‌های هدف و پرمخاطره رو به افزایش و تزاید هست و همهمان عزیزمون هم باید در این زمینه کاملا روشن باشن که هر نوع واکسنی، اولین واکسن به قول در واقع گفته سازمان بهداشت جهانی بهترین واکسن است و تمام واکسن‌های وارداتی و تولید داخل که در واقع در ایران وجود داره تحت لوای وزارت بهداشت در حال ارائه هست همه واجد مجوز و مشخصات مناسب در اثر بخشی و در واقع مؤثر بودنشون هستن و باید حتما ازشون استفاده کرد. طبیعتاً در هفته‌های پیش رو، ماه‌های پیش رو این سرعت واکسیناسیون در سطح ملی بیشتر خواهد شد. امیدوار هستیم که با افزایش واکسیناسیون و افزایش رعایت‌های پروتکلی که الان امروز عدد رقم خوبی در سطح ملی نیست، حدود 40% و باید به بالای 80% برسه، شاهد کاهش گردش ویروس در جامعه و مدیریت ویروس باشیم. خیلی متشکر، خدا نگهدار.
اما دوستان، شبکه تخصصی سلامت امروز به مناسبت روز پزشک در 4 گروه برنامه ساز ویژه برنامه دستان پرمهر رو به شما تقدیم میکنه که اولین گروه از این ویژه برنامه انشالله ساعت 8:05 با شما همراه خواهند بود. اجازه میخوام تبریک ویژه‌ای هم عرض بکنم خدمت سرکار خانم دکتر اعتماد سعید، مدیریت محترم شبکه رادیویی سلامت، که ایشون خودشون از پزشکان متعهد و پرتلاش هستن. براشون آرزوی توفیق میکنیم و امیدوارم که شما دوستان ارجمند هم با نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون همکاران برنامه ساز من رو در پیشبرد اهدافشون در شبکه تخصصی سلامت همراهی بفرمایید. اما داریم نزدیک میشیم به ساعت 8:00، ساعتی که ساعت قرار عاشقی ما با آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام نام گرفته. میخوایم در این لحظات زیبا از خداوند بخوایم که به واسطه حقانیت امام هشتم همه بیماران ما لباس عافیت بر تنشون پوشونده بشه و همه پزشکان ما در هر کسوتی که دارن فعالیت میکنن سلامت و تندرست باشن و خداوند بهشون توان مضاعف عنایت بکنه. الهی آمین. حتما قرار شاه و گدا هست یادتان، آری همان شبی که زدم دل به نامتان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة راكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
حرمت خيلي خوشگله. ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.